جناب آقای دکتر علی‌آبادی، سلام عرض می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید به شهر آفتاب رادیو تهران.
سلام بر شما جناب امیدی، بنده در خدمت جناب علی و همه شنوندگان ارجمند سلام عرض می‌کنم.
ارادتمندم. آقای دکتر، تعجب کردم دوستان گفتن شما مهمان ما هستین، فکر می‌کردم که وزرا دیرتر از خواب بیدار میشن، سحرخیز این حسابی.
نه، ما تازه الان ما تقریبا یک ساعتی از ساعت کارمون گذشته. وزرا معمولا تو دولت 13 هم فکر میکنم از من سرخیز دارن.
زنده باد. روز گذشته در برنامه از شما اتفاقا یاد کردم، البته همراه با شوخی بود، چون شنیدیم که در یکی از سفرهایی که تابستان داشتید با خودروهای تولید داخل، خودرویی که حامل شما بوده خراب شده، جوش آورده ماشین و خلاصه ماجراهای دیگر. تایید میکنین آقای دکتر این خبر رو؟
نه، فکر میکنم که خبر جعلی باشه.
آه خب، خدا
رو شد. از این جنس اخبار خب زیاد هست، ولی خب صحت و سقمش، نظر من صحت سقمش رو باید تحلیل کرد، باید بررسی کرد.
خب خدا رو شکر. از خودروهای داخلی استفاده میکنید در وزارت خونه؟
بله، من همین الانم داخل یکی از خودروهای داخلی هستم و داریم میریم به سمت یک جلسه‌ای که خب جلسه دولت هست دیگه. الان دارم میرم برای اونجا.
بسیار عالی. آقای دکتر، روز گذشته مصاحبه ای از شما خوندم در خصوص قیمت گذاری خودرو و گلایه هایی که از شورای رقابت بشین. معتقدین که قیمت گذاری باید به وزیر واگذار بشه، به چه دلیل آقای دکتر؟
این خبرم از جمله همون خبرهای جعلی هست.
عجب.
من اصلا معتقد هستم قیمت گذاری باید توسط بازار انجام بشه. من اصلا معتقد به قیمت گذاری دستوری نیست.
یعنی نه شورای رقابت، نه وزارت خونه.
نه، قاعده بالاخره هرچی هست رو باید تبعیت بکنیم وفق قانون. ولی شخصا نگه نظر منم یه پرسید دارم عرض میکنم، نظر شخصی من این نیستش که قیمت گذاری برم. من معتقدم باید بریم به سمت بازار آزاد، بایستی انحصارها رو از بین ببریم و ببریم به نحوی که بازار خودش در رقابت قیمت اونجا تعیین بشه.
خب آقای دکتر، به نظرتون راهکارش چی هستش؟ مثلا ما تجربه بورس کالا رو داریم که فکر میکنم هدف همین بود که بازار قیمت رو تعیین بکنه، ولی افزایش عجیب و غریب قیمت رو دیدیم در اون دوره.
ببینید، گاهی ما در اقتصاد مجبور میشیم قیمت‌گذاری کنیم، اونم وقتی هستش که انحصار وجود داره یا ناترازی های شدید که قابل جبران نیست. در اون صورت بورس کالا یا مکانیزم های دیگه میتونن کمک بکنن به در واقع ایجاد شرایط عادلانه در بازار. ولی من معتقد هستم که رویکردها باید به سمتی باشه که این شرایط رو در واقع عادی بکنیم، یعنی اقتصاد رو به سمت اقتصاد در واقع عادی ببریم و انحصار رو از بین ببریم. در اون صورت ما میتونیم قیمت‌گذاری نداشته باشیم. ما در وزارت سمت همه تلاشمون این هستش که به این سمت حرکت بکنیم. لذا اگر اعتقاد من نقل میشه که مثلا ما معتقد هستیم که باید به جای شورای رقابت، نه، اتفاقا شورای رقابت مکانیزم درستی است، میتونه در واقع تو اون مکانیزم کارش انجام بشه، ولی باید بریم به سمتی که اساسا نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم. این عرض بنده است
و این اتفاق قطعاً
از عرایض من جور دیگه برداشت کرده و ندارم یک سوء تفاهم هست.
بسیار خوب. و این اتفاقی که شما بهش اشاره کردین قطعاً زمانی روی میده که ما وضعیت تولید مناسبی داشته باشیم. اوضاع تولید در صنعت خودرو الان چطوره آقای دکتر؟
ببینید، من فکر میکنم که بازار تولید ما بازار خیلی بزرگی نیست. ما یه بازاری در حدود مثلا فکر میکنم که کمتر از 2 میلیون خودرو در سال بازار ماست و معمولا این مقیاس برای حداکثر یک یا دو خودرو ساز بیشتر نیست. اما در حال حاضر میدونید که داوطلبین برای ایجاد شرکت خودرو سازی یا اونایی که فعال هستن در این حوزه، حالا چه مونتاژ میکنن چه وارد میکنن با هدف اینکه برن سازنده بشن، الان متجاوز از 36 خودرو ساز هست. 36 خودرو ساز به نظر من برای این بازار به حساب خیلی زیاد هست و احتمالاً وجود یه سری دلایلی موجب شده که این همه انگیزه برای تأسیس شرکت خودروسازی در کشور زیاد باشه. ولی ما داریم تلاش میکنیم از تجمیع ظرفیت های فنی و مهندسی و سرمایه‌ای بین شرکت های موجود پتانسیلی به وجود بیاریم که بتواند قابل رقابت باشه با دنیا و خودروهای در شأن مردم ما و خودروهای در مقیاس جهانی با رقابت پذیر با بهترین های دنیا اشاره ایجاد.
آقای دکتر، پیشینه شما در گروه مفنا نشون میده که چنین توانایی رو هم حتما دارید. و حالا صحبتایی که در خصوص تولید خودروهای برقی مطرح شده و البته میدونم کارهایی هم صورت گرفته، مردم رو امیدوار کرده. خبر خوب در این رابطه چی داریم؟
ببینید، من فکر میکنم که آینده دنیا به سمت خودروهای متفاوتی است. پیشرانه‌هایی که به نظر میرسه که در آینده، یعنی نه که در آینده خیلی دور، شاید در بسیاری از کشورها الان این شده گذشته یا حال، ولی خب ما در مجموع در سرتاسر دنیا هنوز میتونیم بگیم خودروهای برقی خودروهای آینده هستن، ولی به طور خاص در بعضی کشورها الان بیشتر، مثلا در نروژ شما اگه تشریف ببرید بالای 80% خودروها برقی شدن.
بله.
حالا اینکه این برقی سازی با چه الگویی انجام میشه، با استفاده از هیدروژن انجام میشه به عنوان ذخیره ساز یا با استفاده از باتری‌های شیمیایی، اینا دیگه تکنولوژی و دسترسی‌های کشورها به فناوری هست که تعیین می‌کنه. من فکر می‌کنم که ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم. ما این حرکت رو از تاکسی شروع کردیم، امیدواریم که امسال بتونیم تا قبل از پایان سال تاکسی‌های شهر تهران رو و بعضی دیگر شهرها رو، حالا البته شهر دیگر رو نمیتونم به طور قطع قول بدم، ولی فکر می‌کنم در شهر تهران مردم نمادهای قابل توجهی از تاکسی‌های جدید رو در شهر خواهند دید که
بله.
ما امروز در آن حدود 100 در واقع دستگاه شارژر رو در تهران برقی شهر رو نصب کردیم.
بله.
داریم تلاش میکنیم این عدد رو خوب افزایش بدیم در سرتاسر کشور و فکر میکنم که تأثیر خوبی هم در محیط زیست خواهد گذاشت.
حتما.
هم در حل معضل سوخت، خب میدونید سوخت واقعا یک معضل جدی، تأمینش، توزیعش و استفاده ازش به خصوص در شهرها، مشکلات آلودگی زیست محیط و اینها در بر داره که امیدوار هستیم ان شاءالله با این برنامه اینها در وضعیت بهتری قرار بگیره.
امیدواریم. پس جایگاه های شارژ خودروهای برقی نمادین نبودن و میتونیم امیدوار باشیم که مورد استفاده قرار بگیرن. چون به تاکسی های اشاره کردین آقای دکتر و فرمودین که اول این اتفاق برای این گروه حمل و نقل روی خواهد داد، بناست که خودروهای وارداتی رو به عنوان تاکسی به این شکل استفاده بکنیم یا اینکه نه تولید داخل؟
ببینید، ما به هر حال ناچار از این هستیم که برای توسعه فناوری در کشور و ایجاد شغل برای جوانان و هموطنانمون به سمت ساخت داخل بریم. به هر حال از جنبه تامین ارز هم خب میدونید بالاخره خودروهای ساخت داخل ارز ولی بسیار کمتری دارن در مقایسه با خودروهای وارداتی.
بله.
ولی خب با توجه به اینکه ما هنوز به صورت انبوه خودروهای برقی رو در داخل کشور تولید نمی‌کنیم، ما در یک بازه زمانی ابتدا احتمالاً از تاکسی‌های وارداتی داریم استفاده می‌کنیم و بعد به تدریج اینا حجم ساخت داخلشون بیشتر خواهد شد. البته من بنا ندارم که روی کشور رو، یعنی در واقع مردم ما، از دسترسی به خودروهای خارجی محروم بشن. معتقدم در بازار باید همه اینا امکان پذیر باشه.
بله.
طبیعیه که حمایت دولت از ساخت داخل هست و با این با سیاست گذاری و در روش هایی تلاش میکنه تا تسهیلاتی رو برای خودروسازهای داخلی فراهم بکنه و از اون حمایت کنه، اما این به معنا نیستش که خودروهای خارجی در شهر نخواهند بود. خیر، ما به زودی شاهد خودروهای خارجی در شهر خواهیم بود. همین الان واردات خودروهای خارجی شروع شده و دارن انجام میشن. خودروهای دست دوم هم به زودی آیین‌نامه‌شون هم تقریبا به مراحل آخری رسیده، اونا هم در دسترس فرا خواهند گرفت. من میخوام به مردممون عرض کنم که باید خودشون انشاءالله آماده بکنن برای تحول اساسی در بخش خودرو که میتونه انشاءالله شرایط به مراتب بهتری رو از گذشته انشاءالله فراهم بکنن، چنانچه همه با هم دست به دست هم بدیم. بالاخره میدونید این یه همکاری همه جانبه ملی رو میخواد تا یه تحول بزرگ شکل بگیره. ما دنبال تحول جدی هستیم در حوزه حمل و نقل انشاءالله.
انشالله که حتما این اتفاق روی بده. آقای دکتر، به تحولات در صنعت حمل و نقل اشاره کردید. خبری رو روز گذشته میخونم، خب بسیار غم انگیز بود، اون هم در خصوص آمار کشته شدگان در جاده های کشور در 6 ماه اول امسال که 3000 نفر بودن، یعنی میانگین ماهی 500 نفر جونشون رو از دست دادن. خب حتما بخشی برمیگرده به خود مردم، شیوه رانندگی، احترام به قوانین راهنمایی رانندگی، ولی بخش دیگری قاعدتا خب وضعیت جاده ها و خودروها، و فکر میکنم در این رابطه حتما وزارت سمت هم احساس مسئولیت خواهد داشت. نظرتون چیه در این مورد؟
ببینید، به نظر من یکی از عوامل بسیار بزرگ بحث فرهنگ رانندگی و مواردی از این قصه هستش که حضرت عالی در فرمایشاتون بهش اشاره
کردم،
ولی خب این به این معنا نیستش که مثلا خودروها در واقع اینا از هر جهت مشکلی مقصر نیستن. نه، جاده مقصر، خودرو مقصره، ولی راننده و رعایت قوانین و مقررات و فرهنگ رانندگی هم به نظر من بسیار بسیار مؤثر. ما داریم تلاش میکنیم که خودروها رو به سمت استانداردهای بین‌المللی و کیفیت بین‌المللی ببریم. الان البته در حال حاضر از این جهت خیلی فاصله نداریم با دنیا، ولی چرا تو برنامه جدی ما هست که ما به سمت استانداردهای کشورهای پیشرفته به حساب حرکتمون کمانکان کتاب داشته باشه. و از این جهت فکر میکنم که نگرانی نیست. من حتی در خودروهای ضعیف و خودروهایی که برای کاربردهای به حساب مثلا شهری عمدتا طراحی میشه معتقدم ما به جای اینکه به لوکس کردن اونها بپردازیم، باید به سمت استاندارد کردن اونها در زیر ساخت ها و پلتفرم اصلی باشیم که ایمنی را به خصوص تامین بکنیم.
بسیار خوب. صنعت فقط خودرو نیستش، میدونم که در وزارت سمت دغدغه های دیگری هم دارید، به خصوص در سال 1402 که افزایش تولید یکی از اهداف بزرگ کشور هستش. وضعیت صنعت به طور کلی چطور ارزیابی میشه آقای دکتر نسبت به سالهای گذشته؟ چه تمایزی داریم؟
در گذشته هم مدیران قبلی اونا هم تلاش داشتن و متناسب با شرایط خب برنامه های جامعی رو دنبال کردن. ما هم در این دوره اخیر داریم تلاش میکنیم به سمت یک زیست بوم جدید بریم. این زیست بوم تازهی که طراحی داریم میکنیم در واقع پیوند دادن بین شرکت های دانش بنیان هست با شرکت های بزرگ، و هدف ما این هستش که ما بتونیم از ظرفیت های دانش بنیان کشور برای حل مسائل کشور که عمدتاً شرکت های بزرگ متعهد به انجام اون هستن و منابع و سرمایه های لازم رو در اختیار دارن حرکت بکنیم. خیلی مهم هست که ما پتانسیل ها و ظرفیت های دانشگاهی، پژوهشی و دانش بنیان خودمون رو سوق بدیم به سمت صنعت و با استفاده از ظرفیت های صنعتی شرایطی رو درست بکنیم، ریسمونی رو فراهم بکنیم که بتواند هم مشکلات کشور رو حل بکنه. این اون چیزی هستش که ما داریم دنبال میکنیم و فکر میکنم که در واقع در این بخش نیازمند مساعدت و همکاری همه داریم. البته الحمدلله حرکت بسیار خوب شروع شده. میدونید ما با وجود همه تلاشی که کردیم الان نزدیک به 9000 شرکت دانش بنیان داریم، اما این شرکت ها خیلی بزرگ نشدن.
بله.
و به نظر من شاید دلیلش این بوده که پیوند مناسب و ارگانیکی بین اونها و شرکت های بزرگ فراهم نشده که این کار رو تو دستور کار این دوره وزارت بزنه.
و با همین هدف هم اولین رویداد ملی صنعت دانش بنیان فکر کنم ششم مهر برگزار شد.
بله. البته میدونید رویداد دومش انشاءالله تو یک ماه دیگه برگزار خواهد شد. اینجا در واقع بیشتر تلاش میشه ما شرکت های دیگر ما در رویداد قبلی عمدتاً شرکت های معدنی و بحث خودروی برقی رو تو دستور داشتیم. تو این دستور جدید خب یه خورده در واقع متفاوت هست و البته ادامه داره دیگه، یعنی ما هر دو ماه یک بار یک نشست تخصصی با شرکت دانش بنیان و شرکت های بزرگ خواهیم داشت که بتونیم ارتباط بین اونها رو هم برقرار بکنیم هم مدیریت در اثر بکنیم.
آقای دکتر اشاره داشتین به دانش بنیان ها، من فقط عرض کنم به مردم جناب آقای دکتر علی آبادی وزیر محترم سمت مهمان ما هستند در شهر آفتاب. شب گذشته من خبری رو میخوندم، در واقع اطلاعیه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرده بود در خصوص امریه مقطع کارشناسی که منتفی شده، و خب خیلی ها معتقدن که میتونه شرکت دانش بنیان رو تحت تاثیر قرار بده چون بسیاریشون در مقطع لیسانس در قالب امریه در همین شرکت دانش بنیان داشتن فعالیت میکردن و خب حالا قاعدتا این اتفاق نمیتونه بیفته. در این خصوص رایزنی نخواهد داشت وزارت سمت؟
ببینید چرا، من خب چون خودم سابقا بخشی از مسئولیت های مرتبط با این حوزه رو به عهده داشتم، شاید حدود 15 سال پیش در بنیاد ملی نخبگان، فکر میکنم که وزارت سمت تو این رابطه حتما حساسیت نشون خواهد داد. من معتقدم که نیروهای مسلح تا به امروز کمک شایانی در ایجاد زیست بوم دانش بنیان کشور واقعا فعالیت بسیار ارزشمندی داشتن. میدونید ما در سالهای گذشته در قدیم مثلا فقط نخبگان با الگوهایی که شناسایی میشد مثلا رتبه های اول کنکور سراسری و غیره رو معاف میکردیم از خدمت سربازی، که این خب هم پوشش خیلی کمی داشت هم اثر بخشی خیلی کمی داشت.
بله.
در یک دوره خب نیروهای مسلح رفتن به این سمت که در واقع هر کسی که فعالیت با فعالیت پژوهشی و علمی گرهی از گره های کشور رو باز بکنه، در واقع اگر چنانچه خدمت سربازی جزء و تکالیفش باشه، سهم قابل توجهی از خدمت سربازیش رو معاف میشد، بسته به این که چقدر اون تحریک اجرا کرده در واقع اثر بخش و ارزشمند بوده. بنابراین خب این کار خیلی خوب، واقعا بی‌نظیر هست، هیچ جای دنیا یه چنین کاری رو انجام نمیدن و این نشان دهنده عمق درک صحیح نیروهای مسلح از ظرفیت دانشی کشور هست.
بله.
خب موجب شد که بسیاری از پیشرفت‌ها در حوزه صنایع دفاعی اتفاق بیفته. ببینید، من معتقدم اساساً سطح کارشناسی یک لایه منحصر به فرد هست که در کارشناسی ارشد و دکتری فقط به شرط اینکه کارشناس خوبی قبلاً مثلا بوده باشد میتونه اثر بخشی خوبی داشته باشه.
بله.
ولی اگه دوره کارشناسی رو خوب برگزار نکرده باشه، ممکنه در فوق لیسانس و دکتری هم موفق بوده باشه ولی کامل نیست، یعنی نمیتواند اون اثر بخشی که باید داشته باشه. از به عنوان معلم که خوب سالها تو دانشگاه دارم تدریس میکنم و به عنوان یک عضو کوچک از خانواده دانشگاهی کشور عرض میکنم،
بله،
ما نمیتونیم بگیم که مثلا سر ساعت کارشناسی ما نباید و نمیتوانیم یا کم تأثیر هست حضور به حساب دانش پژوهان کارشناس در تحقیق و توسعه و حل مسائل کشور. ازا من حتما تلاش میکنم که با مبادی مربوطه رایزنی بکنم، انشاءالله که بسونیم موفقیت کرد. میدونید به حال مسئولیت ما صرفا در همین حد هست و نهاد تصمیم گیر نیستیم برای این
متوجهم.
کار تلاش میکنیم که انشاءالله موثر.
امیدوارم که حتما اتفاق بیفته. و در پایان، خیلی هم وقت شما رو نمیگیرم، خبر مهم دیگری هم روز گذشته منتشر شد در خصوص یکی از مدل‌های خاص تلفن همراه و صحبت‌های رئیس سازمان استاندارد. خب از اسفند ماه فکر می‌کنم واردات این مدل تلفن همراه اصلا از طرف وزارتخونه شما هم اعلام شد که ممنوع هستش. آیا بناست که تغییری اتفاق بیفتد یا اینکه نه تکذیب میشه اون خبر؟
من در جریان اون چیزی که اتفاق افتاده روز گذشته کاملا نیستم، یعنی اخباری شنیدم ولی خب برای اینکه دقیق بشه لازمه که با مسئول مستقیم صحبت کنم. ولی اون چیزی که مسلم هست، سازمان در واقع توسعه تجارت مسئول این کار هست، لذا باید اخبار رو از زبان مسئول سازمان توسعه تجارت که بخشی از وزارت سمت هست شنید. من اجازه بفرمایید که راجع به این موضوع از همکارانم بخوام که اطلاع رسانی مناسب رو برای مردم شریف بکنم. انشاءالله انجام.
زنده باشید، منتظر هستیم حتما در خصوص این موضوع هم خبر تازه‌ای رو به مردم انتقال بدید. و در پایان آقای دکتر، اگر خبر خوش دیگه‌ای دارید برای مردم، فکر می‌کنم حسن خطاب خوبی میتونه باشه برای این گفتگو.
خبر خوب این هستش که آینده روشن هست انشاءالله و جوانان ما باید امیدوارانه با آینده نگاه بکنن و باید تلاش بکنن. برای ساختن کشور نیازمند تلاش هستیم. آقا معظم رهبری در فرمایشاتشون همواره تأکید بر این میکنن که تلاش کنیم و تلاشاتون رو متمرکز کنیم روی موضوعات اصلی کشور. امروز مسئله اصلی کشور معضلات اقتصادی است و همه کشورها و همه دولت‌ها تلاش میکنن با توسعه مناسب شرایط رو برای به هر حال رفاه بیشتر مردم فراهم میکنن. ما هم در دولت جمهوری اسلامی همین تلاش رو داریم میکنیم. امیدوار هستم که با همراهی و همکاری و همدلی مردم، ببینید امروز دشمن تلاش میکنه بین ما همدلی رو از بین ببره. اگر چنانچه همه همدل و همرأی، بالاخره جامعه ماست، این کشتی سفینه است که هممون توش سواریم، اگر انشاءالله همه با هم تلاش بکنیم، من فکر میکنم که آینده امیدوار، من به آینده به شدت امیدوار هستم. قدمهای خوبی داره برداشته میشه، زیرساختهای مناسبی داره فراهم میشه. باید این زیرساختها رو متمرکز کنیم روی حل مسائل. انشاءالله اگر چنانچه همه روی حل مسائل متمرکز بشیم، خدا هم کمک میکنه و انشاءالله دستاوردهای خوبی را شاهد خواهیم بود.
به امید سرافرازی ایران عزیز، سپاس از شما آقای دکتر علی عبادی، وزیر مقتدر سمت.
متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار همه شما.